اشاره خواهم کرد سیاست تهدید نسل امروز گریبان خود آنها رو گرفته است، داره بیچارهشون میکنه. میخواهند کشورهای اسلامی از جمعیتهای زیاد و جوانهای فعال و انسانهای کارآمد برخوردار نباشند. اینی که من اصرار میکنم که حتما بایستی تکثیر نسل بشود، خانواده ها باید فرزنددار بشن، فرزندهای بیشتری، این برای این است که فردای این کشور به همین جوانها احتیاج دارد و جوان و نیروی انسانی چیزی نیست که انسان بتوانه از خارج وارد کنه، بایستی خود کشور اون رو تأمین بکنه. این موج جمعیتی یکی از امکاناته. وسعت سرزمین کشور ما، همسایگی آبهای بین المللی آزاد، اینا همه فرصتهای این کشور است. ما از اینها به طور کامل استفاده نمی کنیم، از اینها به طور کامل استفاده نمی کنیم. همه حاشیه خلیج فارس، یکی از دو حاشیه خلیج فارس متعلق به ماست. دریای عمان بخش عمده‌ای متعلق به ماست. همسایگان متعدد با 15 کشور ما همسایه هستیم. این یک امکان است، یک ظرفیت بسیار مهم است برای کشوری که دارای همسایگان متعدد است. کشور ما از لحاظ جغرافیایی در جای حساسی قرار گرفته است. نقطه اتصال شرق و غرب و شمال و جنوب است و این از لحاظ جغرافیایی مهمه. منابع طبیعی با ارزشی در کشور ما وجود داره که امروز بدون اینکه ارزش افزوده ای داشته باشه به خارج فروخته می شود. نفت و گاز یکیشه. من در همین جلسه سال گذشته یا سال قبل گفتم که ما در موجودی نفت و گاز بر روی هم در دنیا اولیم. یعنی هیچ کشوری به قدر ایران عزیز ما مجموعاً نفت و گاز ندارد. در گاز اول، در نفت چهارم و در مجموع اینها به حجم مجموع نفت و گاز اول در همه دنیا. این خیلی ظرفیت مهمی است، امکان بسیار مهمی است. اینی که دشمن میخواهد به هر قیمتی تسلط خود را، قیمومیت خود را بر این کشور اعمال کنه به خاطر همین ثروت هاست. این یکی از منابع با ارزش کشور است. فلزات فراوان و فلزات با ارزش، مراتع جنگل ها و امکانات فراوان دیگر. اگر از این ظرفیت ها استفاده بشود، اقتصاد ایران در میان بیش از 200 کشور جهان در 12 کشور اول قرار خواهد گرفت. اگر از این ظرفیت ها استفاده کنیم، انشاءالله با ابتکار جوانها، با حضور جوانها، با حضور مدیران فعال و پر کوشش، انشاءالله بشود از این امکانات استفاده کرد. اقتصاد کشور در میان 12 کشور اقتصاد اول همه دنیا قرار خواهد گرفت و پیشرفته خواهد شد از همه جهت، که امروز البته اونجور نیست. خب ما چرا از این ظرفیت ها استفاده نکردیم؟ علت این که از این ظرفیت ها استفاده نشده است وجود موانع. من چند تا از این موانع رو میشمرم. یکی از این موانع باور نداشتن بعضی از مسئولین ما به همین ظرفیت هاست. باور ندارن یا اهمیت به این نمیدن. وجود این همه جوان در کشور، این یک ظرفیت مهمی است. بعضی از مسئولین ما در طول زمانها به این اهمیتی نمیدادن و این رو بعضی ها باور نداشتن، بعضی ها اهمیت نمیدادن. اینی که از دست این جوانها کار برمیاد، این رو بعضی ها قبول نداشتن، باور نداشتن. اون روزی که صنعت هسته‌ای کشور شروع به فعالیت کرد و به اون اوجی که همه میدانید رسید، بعضی ها بودن، حتی بعضی از دانشمندان ما، بعضی از نسل‌های قدیمی ما، به ما میگفتن آقا نکنید، فایده ای نداره، نمیشه، نمیتوانید. به خود من نامه می نوشتن، بعضی ها می گفتن که نمی تونید. چرا؟ چون اون کسانی که دستن در کار بودن همه تقریبا جوان بودن، همه جوان، اکثر اونها در حدود سنین دوروبر 30 سال و کمتر از 30 سال اینها بودن. اینا توانستن، همون کسانی که منکر بودن بعدا اعتراف کردن که بله اینها واقعا توانستن این کار رو انجام بدن. امروز در صنایع مختلف این جوانهای ما در نانو تکنولوژی، در صنایع گوناگون، صنایع برتر، به قول فرنگی ما آوا های تک های کشور، عمده جوانها هستند، مشغول کارند، دارن تلاش میکنن و میتوانند. جوانهای ما قادر به خیلی از کارهای بزرگ هستند. بعضی از مسئولین ما در طول زمان این امکان رو باور نداشتن یا به اون اهمیت نمیدادن. به نظر من مهمترین چالش کشور ما یک چالش ذهنی است، یعنی همین که افکار عمومی نمیدانن چقدر ثروت در اختیار کشور هست. بعضی از مسئولین ما هم متاسفانه نمیدونن چقدر ثروت، ثروت انسانی و ثروت طبیعی در اختیار کشور هست. میخواهند، دشمن هم از همین داره استفاده میکنه. دشمن میخواد بگه که شما نمیتوانید یا ندارید یا نمیتوانید. بنده اصرار دارم به مردم بگم که ما میتوانیم و ما داراد هستیم و امکاناتمون فراوان است. مسئولین ما باید ایمان بیاورند به قدرت جوانان و به توانایی جوانان و اهمیت بدهند. جوانان ما هم باید از کار خسته نشن، از ابتکار خسته نشن، از بعضی از قدر نشناسی ها دل سرد نشن. بعضی ها به ما شکایت میکنن، جوان ها، که آقا ما این کار رو کردیم یا میتوانستیم بکنیم یا میتوانیم بکنیم، به ما اعتنایی نمیشه. خیلی خوب، دل سرد نباید بشن، باید دنبال کنن کار را، ابتکار را. مسئول هم وظیفه دارد، خود جوان هم وظیفه داره. این یکی از موانع. یک موانع دیگه کمکاری هاست. بعضی از افرادی که در بخش های مختلف مسئولن متاسفانه دچار تنبلی و کمکاری بودن و هستند، وضع کشور اقتضا میکنه کار پرتوان و پرتلاش رو. مسئولین در هر جا که هستن، مدیران، باسی تلاش رو افزایش کنن. یکی از موانعی که موجب شده ما از این ظرفیت ها استفاده نکنیم، اعتماد کردن به نسخه بیگانگان بوده. بعضی ها، مردم ما، عرض کردم در مقابل بیگانگان منفعل نیستند. بعضی از مسئولین ما در گوشه و کنار کشور به نسخه بیگانگان اعتماد بیشتری دارند تا به نسخه داخلی، و این هم خطای بزرگی است. شما ملاحظه کنید همین سیاست جمعیتی غربی ها که فرزند کمتر زندگی بهتر، این سیاست اروپایی، سیاست غربی است. خودشون هم عمل کردن و امروز دچار مشکلن، دارن جایزه میدن که خانواده ها فرزنددار بشن، جبران میخوان بکنن عقب موندگی رو، فایده هم نداره. این سیاست رو، نسخه غربی رو قبول کردن. ما چند سال قبل اصرار کردیم، گفتیم در سخنرانی، در جلسات خصوصی با مسئولین که موانع تولید نسل رو بردارید. مسئولین هم قبول کردن، تصدیق کردن حرف ما رو. منتها در مدیریت‌های میانی متاسفانه موانعی وجود داره. اونچنان که باید و شاید به این نسخه اسلامی که تناسلو توالدو تناسلو تک تناکهو تناسلو تک سرو فعنی اباهی بکم الامم یوم القیامه. این نسخه اسلامیه، به این نسخه عمل نمی کنن، به نسخه غربی عمل می کنن. این یکی از موانع پیشرفت ماست. یکی دیگه به سیاست های بانک جهانی، سیاست تعدیل، سیاست های مربوط به بعضی از معاهدات بین المللی، به قول خودشون کنوانسیون ها، این سیاست ها رو عمل کردن، اینا جزء موانع پیشرفت در کشوره. به درونزایی در اقتصاد بیتوجه بودن. ما در اقتصاد مقاومتی جزء سیاست های اقتصاد مقاومتی و خصوصیات اقتصاد مقاومتی درونزایی است. درونزایی یعنی تولید ثروت به وسیله فعالیت درونی کشور انجام بگیره، چشم به بیرون نباشد، نگاهمون به بیرون نباشد. در طول سالهای گذشته در دولتهای مختلف چند بار میخواستن از بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول وام بگیرن، بنده نگذاشتم، جلویش رو گرفتم، مقدمات رو فراهم کرده بودن که این کار رو انجام بدن. اینی که ما از بیگانه طلب بکنیم و متحد در مقابل بیگانه بشویم، این خطای بزرگی است. باید اقتصاد درونزا باشد. البته درونزا بودن اقتصاد معناش این نیست که درهای کشور رو ببندیم، نه، ما گفتیم درونزا و برونگرا، که حالا بعد در توضیح این کالای حمایت از کالای ایرانی این رو عرض خواهم کرد. یکی از موانع هم عدم توجه به سیاست درونزایی اقتصاد در کشور بوده است. یکی از موانع پیشرفت ما قبیله‌گرایی سیاسی و جناحی است. این کار رو اگر چنانچه شما بکنید خوبه، اگر جناح مقابل شما بکنه بده. این اشکال کار ماست. گرفتار جناح‌گرایی و قبیله‌گرایی سیاسی هستیم. این رو باید بذاریم کنار. کار خوب را اگر کسی انجام داده است که دشمن شما هم هست، وقتی مدیریت دست شماست، تصمیم گیری با شماست، اون کار خوب رو باید ترویج کنید، باید دنبال بکنید. چون فلانی کرده است پس ما نمی کنیم، چون جناح مقابل کرده است نمی کنیم، این خطاست، این غلطه. یکی از مشکلات ما اینه. یکی از مشکلات ما عدم مبارزه جدی با فساده. من اینجا عرض بکنم مسئله فساد امروز در کشور به یه مسئله خیلی رایج، یعنی شهرت فساد و مفسد در کشور به صورت رایجی در آمده. نه، این خبرها نیست. البته فساد کمش هم بد است، کمش هم مضر است، اما اینی که تبلیغ میکنن بعضی که حالا همه جا رو فساد گرفته است، این خیر به هیچ وجه اینجوری نیست. آدم های صالح، آدم های مؤمن، آدم های درستکار، آدم های پاکدست در مجموعه مدیریت های کشور کم نیستن، زیادن، اکثر اونان، حالا یه تعدادی هم البته فاسدن. البته با این فاسدها باید مبارزه جدی کرد، باید مبارزه پیگیر کرد. اینی که ما بگیم یه سرصدای را بیفته و بعد از چند وقتی هم خاموش بشود، این اون کاری نیست که برای کشور در نهایت مفید باشد. یکی از مشکلات پس عدم مبارزه جدی با فساده. یکی از مشکلات ما عزیزان من متکی بودن کشور به نفت است. این نفت نعمت خداست در حق ما، اما اینکه اقتصاد ما متکی به نفت است، این یکی از بزرگترین مشکلات کشور ماست. باید کاری کنیم، تلاشی بکنیم که نفت رو مستقل از اقتصاد کشور بکنیم. اختیار ما دست نفت نباشد، اختیار نفت دست ما باشه. اختیار ما اگر دست نفت شد، نفت رو قدرت‌های دیگرن که قیمت براش معین میکنن، گاهی تحریم میکنن، گاهی میخرن، گاهی میگن نباید از فلانی بخریم، از این کشور بخریم. این مشکلات وجود داره. ما باید خودمون رو از اقتصاد نفتی خلاص کنیم که البته کار بسیار دشواری هم هست، اما بالاخره باید حتما این کار در کشور انجام بگیرد. یکی از موانع مهم عیوب اساسی در سبک زندگی ماست. این دیگه مربوط به مسئولین نیست، مربوط به خود ما، ما و شما آحاد مردم است. در سبک زندگی ما مشکلاتی داریم. یکی از مشکلات ما مصرفگرایی است. یکی از مشکلات ما اسراف و زیاده روی و زیاد خرج کردن است. یکی از مشکلات ما رفاه طلبی افراطی است. یکی از مشکلات ما اشرافیگری است. اشرافیگری متاسفانه از طبقات بالا سرریز می شود به طبقات پایین. آدم متوسط از قشرهای متوسط هم وقتی میخواد مهمانی بگیره، وقتی میخواد عروسی بگیره، مثل اشراف عروسی میگیره. این عیب است، این خطاست، این ضربه به کشور میزند. زیاد مصرف کردن، زیادی خواستن، زیادی خوردن، زیادی خرج کردن جزء عیوب مهم ماست در سبک زندگیمون. ما نسبت به اقتصاد ملی خودمون باید تعصب داشته باشیم. مصرف جنس خارجی یکی از عیوب مهم ماست. ما بایستی تعصب داشته باشیم نسبت به مصرف داخلی و جنس داخلی و اقتصاد ملیمون. همون مقداری که جوانهای ما تعصب دارن نسبت به فوتبال، فلان تیم فوتبال، یکی طرفدار تیم قرمز، یکی طرفدار تیم آبی، با تعصب. حتی تیم‌های خارجی، یکی طرفدار تیم رئال، یکی طرفدار تیم اینها تعصب نسبت به این تیم‌ها دارن. اگر همین اندازه تعصب رو نسبت به اقتصاد ملی و تولید داخلی داشته باشیم، بسیاری از کارهای ما اصلاح خواهد شد. این هم یکی دیگر از موانع. خب حالا راجع به شعار سال صحبت کنیم. موضوع حمایت از کالای ایرانی، این شعار امساله. اولا اینو عرض بکنم، بعضی ها میگن آقا شما شعار سال معین میکنید، فایده ای نداره، عمل که نمی کنن. چرا بی خودی شعار سال معین میکنید؟ بنده قبول ندارم این حرف رو. شعار سال با دو منظور مطرح میشود. یکی جهت دادن به سیاست‌های اجرایی و عملکرد مسئولین دولتی است و مسئولین حکومتی است. یکی توجیه افکار عمومی است، یعنی افکار عمومی توجه پیدا کنند به اینکه چه مسئله امروز برای کشور مهم است. امروز برای کشور مسئله کالای ایرانی یه مسئله مهم نیست. دولتی ها هم البته ممکنه بعضی هاشون این شعارهایی که ما هر سال معین میکنیم در سالهای مختلف ممکنه بعضی اینا رو قبول نداشته باشن، اما اونایی که قبول دارن تلاش میکنن، عمل میکنن، به قدر توان خودشون کار میکنن. حالا البته اگر کار بهتر و جامعتر انجام بگیرد نتایج بیشتری به دست میاد. بنابراین اینجور نیست که این شعارها بیفایده باشه، نخیر، شعارها اتفاقا با فایده است. شعار امسال هم خطاب مسئولین است، هم خطاب مردم است. شعار امسال کالای ایرانی است. کالای ایرانی یعنی محصول نهایی کار و سرمایه و فعالیت اقتصادی و ذهن و ابتکار و همه چیز. سرمایه گذار با سرمایه خود، کارگر با کار خود، طراح با ذهن خود، با دانش خود اینا همه تلاش میکنن محصول میشه کالای ایرانی. بنابراین چیز با عظمتی است، چیز بسیار مهم نیست. این رو باید حمایت کرد، حمایت این کالای ایرانی که محصول تلاش فعالان اقتصادی و فعالان کارگری و سرمایه گذاران و برنامه ریزان و طراحان و اینهاست. این هم مردم در اون نقش دارن به عنوان تولید کننده کالای ایرانی، هم مردم نقش دارن به عنوان مصرف کننده کالای ایرانی. هم باید تولید کنن، هم باید مصرف کنن، هم باید در تولید تلاش کنن که حالا عرض میکنم کارهایی که باید انجام بگیره، هم باید در مصرف مراقبت بکنن کالای ایرانی مصرف کنن. و این هم یک وظایفی رو بر عهده مردم و بر عهده مسئولین دولت قرار میگیره. مخاطب این شعار هم مردمند هم مسئولانند. خب چجوری حمایت بکنیم؟ این حمایت اولا به صورت افزایش تولید که این به عهده مسئولین دولتی است برنامه ریزی کنن، و همچنین به عهده خود مردم تولید داخلی افزایش پیدا کنه، تولید داخلی بهبود کیفیت پیدا کنه. از پیغمبر اکرم نقل شده است که فرمود رحم الله امرأً عمل عملا فاتقنه، کار رو محکم و زیبا و خوب انجام بدن، کیفیت کار بالا بره. حمایت یکی انطباق با نیازها و سلیقه ها و مزیت های روز است. اینم حمایته. اینجور نباشه که نگاه نکنید که مردم چی میخوان. تولید ایرانی، تولید کالای ایرانی به این معناست که باید چیزی تولید بشود که مطابق با سلیقه مردم و میل مردم همراه با ظرافت های لازم. بازاریابی بیرون از کشور و صادرات هم یکی از انواع حمایت از کالای ایرانی است. بایستی ما که با 15 کشور همسایه ایم، غیر از کشورهای دیگر دوردست که میتوانه کالای ایرانی رو مصرف بکنه، با 15 کشور همسایه هستیم، میتوانیم از این همسایگی استفاده کنیم، کالای ایرانی رو صادر کنیم. این به عهده هم وزارت خارجه است، هم وزارت بازرگانی است، هم به عهده فعالان اقتصادی مردمی است. بازاریابی کنن. یک آماری رو به من دادن، چون یادداشت نکردم درست یادم نیست این آمار، لکن آمار بسیار مهمی بود که اگر ما بتوانیم 20% از تولیدات کشورهای همسایه خودمون رو، فقط همسایه، بتوانیم متعهد بشیم مجموع این مصرف اونها رو 20%ش رو ما بتوانیم، فلان تعداد شغل، یک عدد خیلی بالا که من الان درست یادم نیست نمیتونم عرض بکنم، تأثیرش در ایجاد اشتغال در کشور و ایجاد ثروت ملی بسیار زیاد خواهد بود. یکی هم اینه. بعد هم ارزان تمام کردن و رقابت پذیر کردن. یکی از کارهای بسیار مهم در کشور این است که بتوانیم تولید داخلی رو رقابت پذیر با جنس خارجی به وجود بیاریم، ارزانتر از جنس خارجی بتوانیم تولید کنیم در حد امکان، که البته این خودش مقدماتی داره. بعضی از مقدمات به عهده دولت است، بعضی هم به عهده خود ماست. الزاماتی هم این حمایت دارد که این الزامات اگر رعایت نشود این حمایت انجام نمیگیرد. یکی از الزامات مدیریت جدی واردات از سوی دولت است. دولتی ها باید به طور جدی واردات رو مدیریت کنند. اجناسی که در داخل تولید می شود یا قابل تولید شدن است باید حتما خارج نشود. به بنده مراجعه می کنند، موارد زیادی شکایت می کنند، میگن ما این کارخونه رو ایجاد کردیم، این محصول رو تولید کردیم، به مجرد اینکه این محصول خواست بیاد بازار یه وقت دیدیم در با از گمرک باز شد، از خارج مشابه این جنس وارد شد، موجب می شود که کارخانجات ما بسیاریشون از این جهت ناکام بمانن، بعضی برشکسته بشن و مشکلات براشون به وجود بیاد. بایستی حتما این واردات مورد توجه قرار بگیرد و مدیریت بشود از سوی دولت. بعض اوقات چیزایی رو وارد میکنن، ما تذکر میدیم به مسئولین که چرا وارد شده است، در جواب ما میگن اینه که ما وارد نکردیم، بخش خصوصی وارد کرده است. این جواب جواب کافی نیست. بخش خصوصی بایستی مدیریت بشود، باید مدیریت بشود، دولت باید مدیریت کند، مسلط باشد بر اینکه چه چیزی وارد بشود و چه اندازه وارد بشود و چه چیزی وارد نشود. اینا رو بایستی حتما یکی از کارهای مهم همین است که بایستی انجام بگیره. یکی از الزامات مبارزه جدی با قاچاق است که متاسفانه در سالهای گوناگون این مبارزه جدی به درستی انجام نگرفته است، باید انجام بگیرد. البته اخیراً شنیدم وزارت اقتصاد در گمرک یک سامانه ای رو به راه انداختن، نقل کردن که این سامانه بسیار مؤثر است، بسیار مفید است برای اینکه جلوی قاچاق رو بگیره. بسیار خوب، این کار رو دنبال کنن و این کار حتما تحقق پیدا بکند. جلوی قاچاق باید گرفته بشه و مردم هم جنس قاچاق را، جنسی رو که میفهمن این جنس قاچاق است، مقید باشن، متعصبانه این جنس رو مصرف نکنن تا قاچاقچی براش صرفه نداشته باشد که این کار رو انجام بده. آمارهای کارشناسان جوان ما از تأثیر مخرب واردات بر تولید کشور آمارهای بسیار مهمی است. کارشناسای جوانی هستند که تو این زمینه ها کار میکنن و بسیار خوب میفهمن. اینا یا آماری رو آوردن به بنده دادن و نشان دادن که فلان مقدار واردات چقدر شغل را در کشور از بین میبرد. وقت ما از بیکاری جوانها مینالیم، واردات همینطور بی خودی مثل سیل وارد کشور میشود. پس بنابراین یکی از انواع حمایت هم این است که در داخل از باقاچاق با واردات بیرویه مبارزه بشه. یکی از انواع حمایت هم سرمایه گذاری فعالان اقتصادی در امر تولید است. اینجور نباشد که فعالان اقتصادی دنبال کارهای سوداگرانه بیشتر بچرخند. سرمایه گذاری اگر بخوان بکنن، سرمایه گذاری در امر تولید، اگر چنانچه نیتشون رو خالص کنن، خدایی کنن، برای کشور انجام بدن، این سرمایه گذاری میشود عبادت. سرمایه گذاری سود دارد، اما چون برای پیشرفت کشور است، برای کمک به مردم است، این میشود یک عبادت. خب این مسائل مربوط به این در مسئله حمایت از کالای ایرانی بود. من توصیه‌ام اینه، همطور که عرض کردم، با تعصب دنبال کارهای ایرانی بگردید و اون رو فروشنده کالای ایرانی بفروشه، خریدار کالای ایرانی بخره، مسئولین تولید ایرانی رو کمک کنند و حمایت بکنند و از واردات و قاچاق جلوگیری کنند. این بس تمام شد. یه جمله راجع به مسائل منطقه و خباثت آمریکایی‌ها عرض بکنم که این همه امر لازمی است، مسئله روز است. جمهوری اسلامی پرچم عزت و اقتدار ملت ایران رو در منطقه به اهتزاز درآورد در این سالی که گذشت. جمهوری اسلامی سهم مهمی ایفا کرد برای شکستن کمر تکفیری ها در منطقه. این کار کردن. جمهوری اسلامی توانست در بخش مهمی از این منطقه شر تکفیرها را از سر مردم